الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با اقوال استصحاب بود. رسیدیم به قول دوم، دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی اعلی الله مقامهما. این دو بزرگوار در بحث استصحاب قائل به تفصیل شدند. تفصیل می‌دهد بین شک در مقتضی و شک در رافع. فرمودند اگر استصحاب به نحو شک در مقتضی باشد جاری نمی‌شود، اما اگر به نحو شک در رافع باشد جاری می شود. شک در مقتضی کجاست؟ اونجایی که مستصحب ما استعداد بقا ندارد. شک در رافع کجاست؟ اونجایی که مستصحب استعداد بقا دارد. ما در اول بحث گفتیم که بررسی این نظریه دوم در سه مرحله است. مرحله اول توضیح دیدگاه شیخ بود که بیان کردیم. مرحله دوم استدلال این دیدگاه بود که جلسه گذشته هم بیان شیخ را عرض کردیم، هم بیان محقق نائینی را. و اما مرحله سوم نقد و بررسی هست. گفتیم که بر این نظریه چهار اشکال وارد شده است. اولین اشکال، اشکال نقضی است که در بیان مرحوم آیت الله العظماخویی در کتاب مصباح الاصول آمده است. مرحوم آیت الله العظماخویی فرمودند این تفصیلی که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی فرمودند خودشان در مباحث فقهی به این تفصیل ملتزم نشدند، موارد نقضی داریم. این موارد نقض از قبیل شک در مقتضی است، ولی هم شیخ و هم مرحوم نائینی استصحاب را جاری کردند. خب این کلام خودشان را نقض میکنند. سه مورد نقض را ایشان مطرح فرمود. اولین مورد نقض استصحاب عدم نسخ. اگر شک کنیم که یک حکمی که شارع جعل فرموده است آیا نسخ شده است یا نسخ نشده، استصحاب می کنیم عدم النسخ را، میگیم نسخ نشده. حضرت آیت الله العظماخویی می فرمایند در حالی که شک در نسخ از قبیل شک در مقتضی است، از قبیل شک در رافع نیست. چرا؟ چون در باب نسخ ما امامیه یک نظری داریم. علمای امامیه هم در علم کلام هم در علم اصول فرمودن نسخ به این است که یک حکمی از اول در علم خدا محدود جعل شده، حکم ابدی نبوده که بعدن خدا او را بردارد، بلکه از اول اون حکم محدود به یک زمان خاصی بوده فی علم الله. وقتی که نسخ می شود در واقع عمر اون حکم تمام شده است. پس وقتی که ما شک در نسخ می کنیم، شک در این می کنیم آیا عمر این حکم امتداد داشته یا نداشته، یعنی آیا مقتضی بقا داشته یا نداشته. پس بناعن علاهازا این میشه از قبیل شک در مقتضی. حالا توضیحاتش را روز گذشته خدمت عزیزان مفصل گفتیم، دیگه دوباره تکرار نکنیم. این حاصل بیانی است که حضرت آیت الله العظما خویی فرمودند. ولیکن به نظر ما این نقض وارد نیست. شک در نسخ از قبیل شک در رافع است. توضیح و زانه عزیزان من، ملاک شک در مقتضی و شک در رافع چیه؟ حضرت آیت الله العظما خویی میفهم ملاکش این است که عمرش کوتاه است یا عمرش طولانی. عرض ما این است که ملاک شک در مقتضی و رافع این نیست. ملاک شک در مقتضی و رافع این است که آیا اون شیئی که میخواهیم استصحاب کنیم خود به خود منقضی میشود یا احتیاج به یک رافعی دارد، رافع باید او را بردارد. کوتاه بودن و طولانی بودن ملاک نیست. ملاک این است که این مستصحب ما ذاتاً چگونه است، خودش تمام می شود یا باید او را برش دارند. نسخ از قبیل دومه، تا شارع بر ندارد که نسخ نمی شود. لذا اسمشو می دارن شک در رافع. شک در رافع یعنی اونجاهایی که مادامی که رافع نیاید اون شی در حال خودش هست. در باب نسخ همینطوره، مادامی که شارع این حکم را بر ندارد، یعنی دستور ثانوی نیایه، ناسخ نیایه، شک در مقتضی اونجایی است که احتیاج به رافع نداره، خود به خود نابود می شود. آیا نسخ اینجوریه؟ یعنی حکم خود به خود تمام می شود؟ تمام نمیشه. تا دلیل ناسخ نیایه اون حکم منسوخ برداشته نمی شود. فعلا حاضر اصال این ملاک تو دستتون باشه، در موارد نقض بعدی هم به این کار داریم. آیا ملاک طول الحکم و قصر الحکم، طولانی بودن و کوتاه بودنه، یا ملاک نیازمند به رافع بودنه؟ یه چیزی خودش خود به خود تمام میشه، یه چیزی نه احتیاج به رافع دارن. فعلا حاصل اساس با این ملاکی گفتیم، این ماده نقض اولی که مرحوم آیت الله العظما خویی فرمودن به شیخ وارد نمیشد. استصحاب عدم نسخ از قبیل شک در رافع است. مادامی که رافع نیاید اون حکم سر جای خودش باقی و برقرار. خب بریم نقض دوم. ملاک دومین نقضی که در مصباح الاصول بر نظریه شیخ فرموده است استصحاب در موضوعات. فرموده است طبق نظریه مرحوم شیخ ما در موضوعات نباید استصحاب کنیم، در حالی که میبینیم مرحوم شیخ در موضوعات استصحاب میکنن. خب اول همین رو یه توضیحی بدهیم. خب مستحضر هستید، میگن استصحاب دو قسم داریم، یه وقت استصحاب حکمیه یه وقت استصحاب موضوعیه. اگر استصحاب در احکام جاری بشود، مثلا استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، استصحاب مثلا فرض کنید ملکیت و زوجی، اینا میشه استصحاب حکمی. اما اگر استصحاب در موضوع حکم، در خود حکم نیست، در موضوع حکم، مثل چی؟ استصحاب حیات، استصحاب عدالت، مثال هایی که خدا آیت الله العظما خویی زدن. عدالت حکم نیست، موضوع حکم است. مثلا اقتدای به امام جماعت، باید امام جماعت عادل باشد، این عدالت موضوع است. اون جواز الاقتداء او می شود حکم. پس استصحاب دو قسم می شود، استصحاب حکمی داریم و استصحاب موضوعی داریم. مثلا فرض کنید همین حیات را که حضرت آیت الله العظما خویی همین را مثال می ده. ایشان می فرمایند که خب آیا اگر ما شک در حیات کردیم، این از قبیل شک در مقتضی یا از قبیل شک در رافع؟ در حیات. اگر الان موضوع دیگه، حیات گفتیم موضوع است. اگر ما در حیات شخصی شک کردیم، آیا این از قبیل شک در مقتضی است یا شک در رافع است؟ ایشان میفهمد این از قبیل شک در مقتضی است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه عمر انسان‌ها مختلفه. ما چه میدانیم که این آقا چقدر استعداد بقا دارد؟ مگر معلومه که هر کسی 100 سال عمر میکنه؟ نه، ممکنه بچه 5 ساله، 1 ساله اصلا سقط میشود، چون عمرها ایشون میگه متفاوته، ملاک بقا ندارد. شما بگی آقا انسان 50 سال عمر میکنه، 100 سال عمر میکنه، چی گفته؟ امزجه مختلف مزاج ها، بنیه ها مختلفه، بعضی ها مشکل ژنتیکی اصلا دارن، از همون اول به سرعت دچار بیماری و مشکلات و زود هم از دنیا میره. بعضی ها هم نمیبینی 100 سال عمر میکنه، 120 سال عمر میکنه. توجه فرمود مثل حضرت خضر که تا الان ادامه داره، حضرت بقیت الله ارواح و فدا که حالا عمر مبارکشون. خب الان وقتی که این مختلفه، ما از کجا میگیم استعداد بقا دارن؟ آیا ما علم غیب داریم؟ علم غیب چه نداریم. عمرها متفاوته، حیات متفاوته. ایشون میگه شما نمیتونید یک ملاک واحدی بگید آقا این حیات استعداد بقا دارد. از کجا میگی شما؟ همین آقا ممکنه یک دقیقه دیگه از دنیا بره. توجه فرمودی؟ خب زیاد داشتیم دیگه آدمهای سرحال سرحال، ایست قلبی در جا به یک دقیقه کارش تمام میشه. ولی زمان فرمود مرد به انسان از پلک چشم زدن نزدیکتر است. یعنی یک لحظه، یک لحظه توقف قلب و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و انا لله و انا الیه. قبلش میگفتن برای سلامتی آقا صلوات و الان میگن برای فاتحهی برای فلانی بخوانی. علا ایهالن ایشان میفرماید حیات که از موضوعات است، شک در او از قبیل چی میشه؟ شک در مقتضی میشود. چرا؟ به خاطر این که اصلا استعداد بقا مشخص نیست. افراد مختلفن، مزاجهاشو مختلفه، بنیهاشو مختلفه و عوامل گوناگون. فعلا حاضر ایشان میفرماید ها کذا عدالت. عدالت هم از موضوعات ایشان میفرماید اینها هم همینطوره. پس بنابراین نقض دوم، طبق مبنای شیخ اگر هر کجا شک در مقتضی باشد استصحاب نباید جاری بشود. پس لا یجری الاستصحاب فی الموضوعات، در موضوعات استصحاب نباید جاری بشود، در حالی که خود شیخ در سرتاسر فقه در موضوعات چیکار میکنه؟ استصحاب را جاری میکنه. این فرمایشی است که در اینجا حضرت آیت الله مخی فرمود. ولیکن به نظر ما این نقضم وارد نیست. چرا؟ حرف قبلی، ملاک را باید بدانیم عزیزان. ملاک شک در مقتضی و رافع کوتاه بودن و طولانی بودن نیست. ملاک شک در مقتضی و رافع این است که اون مستصحب شما خود به خود تمام می شود یا اینکه عاملی باید او را از بین ببرد. حیات اینجوریه، حیات خود به خود که تمام نمیشه، تا یه مشکلی پیدا نشود این حیات از بین نمی رود. که حیات به طبع خودش بقا دارد، احتیاج دارد یه عاملی بیاد و این را از بین ببرد. یه مرضی بیاد، یک تصادفی بیاد، یه سکته‌ای بیاد، یه چیزی باید بشود. اینو دقت بفرمایید، ملاک طولانی بودن و کوتاه بودن. مثلا شما الان ببینید استصحاب طهارت، الان طهارت را همه از چی میدانن؟ شک در رافع میدانن دیگه. همه میگن این از قبیل شک. شما وضو گرفتی، خب ممکنه یه دقیقه بعد وضو باطل بشه. آیا این از قبیل شک در مقتضی یا رافعه؟ رافعه. چرا؟ چون وضو مادامی که حدث نیاد سر جای خودش هست. ملاک اینه، استعداد بقا یعنی مادامی که مانع و رافعی نیاید این سر جای خودش هست. حالا فرض کن یه دقیقه باشه، اشکالی نداره. یه دقیقه بودن و یک سال بودن و دو سال، اینا ملاک نیست. ملاک این است که خود به خود منقضی می شود یا این که باید رافعی باشد که او را بردارن. یعنی ملاک فرق بین دفع است و رفع. دفع یعنی خود به خود تمام میشه، احتیاج نداره کسی او را بردارد، خودش خود به خود برداشته میشه. الان حیات از این قبیله، یعنی حیات به طبع خودش اگر مانعی نباشد ولی باید استمرار پیدا کند. اگه مانعی نباشد ولذا ما در باب طول عمر حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا چجوری یک انسانی هزار و خورده ای سال عمر میکنن. بله بعضی ها میگن خب اعجاز معجزه که مشکلی نداره که خب ما که اعجاز را قبول داریم. بعضی ها میگن نه طول عمر امام زمان ارواحنا طبیعیه، آقا نمیذارن این موانع ایجاد بشه، بلدن چه غذایی را در کجا بخورن، چون واقعا اینطوره. یعنی اگر مانعی عارض بر بدن نشه این بدن استعداد بقا دارد. این عمر طولانی به حسب ملاکهای طبیعی اگر طرف بداند چه چیزی را چه موقعی بخورد که این ادامه پیدا میکنه، حیات خود به خود به طبع خودش لولل مانع و رافع باقی میماند. حالا اون بچه‌ای که فرض کنید که یه سال عمر کرده از دنیا میره، به این معنا نیست که استعداد بقا نداشته، داشته ولی رافعی آمده، خب رافع آمده او را برداشته. ملاک این میشه، ملاک این نیست که کوتاه است یا طولانی است. کوتاه بودن یا طولانی، شما میگه آقا حیات انسان ها مختلفه، بعضی ها کم عمر کنن بعضی ها زیاد عمر کنن، عرض ما این است. این ملاک شک در مقتضی و رافع نیست، ملاک این است که آیا اون مستصحب شما طبیعتش چجوریه، آیا طبیعتش انقضاء خود به خوده یا این که نه خود به خود منقضی نمی شود بلکه باید رافعی در اینجا حیات از این عدالت. حالا ایشون عدالت هم مثال میزنه، عدالت هم از همین قبیله، کسی که عادل شد این عدالت طبیعتش بقا است لولا المانع. بله اگر یک کبیره ای انجام بده یا اصرار بر صغیره، این میاد رفع میکند عدالت، و الا اگر این موانع نباشد در اینجا بفرمایید که بله باقی میماند. این دو مورد نقضی که حضرت آیت الله ماخویی فرمودن به نظر ما وارد نیست بر مرحوم شیخ، اینها همه از قبیل شک در رافعت. و اما مورد سوم که به نظر ما این مورد وارد است، این اشکال بر مرحوم شیخ وارده. اشکال چی؟ ایشان میفرماید شک در تحقق غایت، شک در تحقق غایت. توضیح و زاله، توضیح این مطلب این است که شارع مقدس برای بعضی از احکام زمان مشخص کرده و برای اون زمان یک غایتی معین کرده. اگر ما شک کنیم که آیا اون غایت آمده یا نیامد، اینجا استصحاب شیخ هم استصحاب جاری میکنه، ما هم جاری میکنیم، در حالی که این از قبیل شک در مقتضیه. مثل کجا؟ مثل فرض بفرمایید یوم الشک آخر رمضان، نمیدانیم آیا فردا روز عید است یا روز عید نیست. چه کار میکنیم؟ استصحاب بقاء رمضان میکنیم، استصحاب بقاء، در حالی که اصلا استعداد بقایش مشخص نیست. یعنی احتمال میدیم که خود به خود منقضی شده، اصلا تمام شده رمضان خود به خود، ها این رافع نیست، چون بحث رافع نیست، رمضان اصلا خود به خود تمام شد. مثال دیگر، نزدیک غروبه، نماز عصرم را نخواندم، نمیدانم آیا غروب شده اذان مغرب شده یا نه، چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم بقاء النهار، میگم مغرب نشده، چه یه دمدم مغربه، خب اینجا احتمال دارد منقضی شده باشد. این استصحاب در شک در غایت که حضرت آیت الله ماخویی فرمودن، این اشکال وارد است به نظر ما بر مرحوم شیخ. یعنی اینها قطعا از قبیل شک در مقتضی است. چرا؟ چون استعداد بقا اصلا محرز نیست، یعنی احتمال میدیم که روز تمام شده، منقضی شده، نه اینکه رافع میخواهد، اصلا خودش تمام شده است. توجه فرمودید؟ یا شک در فرض بفرمایید که عید فطر که داریم، آیا رمضان 29 روز است یا 30 روز است، یا مشک. خب همه آقایون مثلا روایت هم داشتیم، سمل رؤیا افطر، این روایت هم خوندیم دیگه، خود روایت هم میگه شما در اینجا استصحاب کنید، استصحاب کن تا هلال ماه رؤیت نشده است. خب الان ماه رمضان در اینجا دو تا احتمال توشه، یک چی شده؟ منقضی شده، دو باقی مانده است. اگر منقضی شده باشه یعنی خود به خود تمام شده، بحث رافع نیست، اصلا خودش خود به خود دیگه تمام شده. خب در اینجا قطعا از قبیل شک در مقتضی است، ولی مرحوم شیخ و مرحوم ناینی اینجا خودشون استصحاب میکنن. اگه شک کردی که مغرب شده یا نه، اگر ماه رمضان صبح از خواب دیر بلند شدی شک کردی آیا اذان گفته شده، طلوع فجر شده یا نه، چه کار کن؟ استصحاب لیل کن، در حالی که قطعا از قبیل شک در مقتضی است. استصحاب لیل بکنیم، استصحاب نهار بکنیم، استصحاب رمضان بکنیم، استصحاب شعبان بکنیم، از این استصحاب ها ما زیاد داریم، اینا همه از قبیل شک در مقتضی است. ولیکن مرحوم شیخ و مرحوم ناینی در فقه این استصحاب ها را جاری می کنند. این نقض به نظر ما نقض خیلی خوبی است و بر مبنای مرحوم شیخ و مرحوم ناینی وارد می شود. هازا تمام الکلام فی الاشکال الاول. و چند تا اشکال بود بر فرمایش مرحوم شیخ؟ 4 اشکال بود. این اشکال اول. 2 و اما الاشکال الثانی، اشکال دوم این است که فرمودن ما اگر استدلال شیخ را بپذیریم، در روایاتی این استدلال وارد است که کلمه نقض آمده باشد. چون استدلال مرحوم شیخ دیروز گفتیم دیگه، یکی مربوط به هیئت بود، یکی مربوط به ماده بود، ماده نقض، کلمه نقض. روایات استصحاب دو بخشه، روایاتی که در اونها کلمه نقض آمد، اما روایاتی هم داشتیم که درش کلمه نقض نبود. مثلا صحیحه محمد بن مسلم، من کان علا یقین فشکه فلیمد علا یقین. در یه روایتی داشتیم ان الیقین لا یدفع بشک، بحث دفعه، بحث موزی. خب اینا که دیگه کلمه نقض توش نیست. ایها شیخ الکریم، اشکالی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی هست، اون کلام شما در روایاتی قابل قبول است که در او کلمه چی باشد؟ نقض باشد. خب روایات استصحاب تعدادی از اونها کلمه نقض داشت، تعدادی نداشت. توجه فرمودید، امام فرمود اذا شککت و کنت اذا کنت على یقین فشک فابن على الیقین. اصلا اینجا ابن ال بنا بگذار بر یقین، چون کلمه نقض نداریم که. بله، مگر همه روایات استصحاب کلمه نقض توش بوده؟ اون روایاتی که کلمه نقض بود، خب میگیم باشه، حق با شما، اون شک در مقتضی را نمیگیرد. اما روایاتی که مطلقه، اینا که شک در مقتضی را میگیرد، خب ما به این روایات تمسک میکنیم. فعلا هذا الاساس، این که مرحوم شیخ بحث را برده روی کلمه نقض، به درد روایاتی میخورد که در اون روایات کلمه نقض وجود دارد. ولیکن جمیع روایات استصحاب که اینطور نیست، بیانات مختلفی امام دارد در تبیین استصحاب. لا تنقض الیقین، ایه بیان، فلیمز علا یقین، ایه بیان، فبن علا الیقین، بله، این هم یک بیان دیگر، الیقین و لا یدفع به شک، این هم یه بیان دیگر. 4 تا بیان ما در اینجا داریم. خب چرا ما بیاییم فقط یکی را بگیریم؟ خب اون یکی حرف شیخ سلم نه، حالا بعدن خواهیم گفت همون تو نقضش هم تازه درست نیست. حالا به فرض که اون استدلال مرحوم شیخ به نقض تمام باشد، به درد روایاتی میخورد که در او کلمه نقض وجود دارد. ولکن الروایات التی لا تکون کلمت نقض موجودتن فیها فلایتم استدلال شیخ به هازه روایات. این روایات برای مرحوم شیخ سودی و فایده ای بله ندارد. این همیشه اشکال دوم. بریم سراغ اشکال سوم که بحث تحلیلی با مرحوم شیخ. سومین اشکالی که در اینجا هست، مرحوم شیخ در استدلالشون بر این تفصیل به کلمه لا تنقض تمسک کرد. فرمود لا تنقض الیقین، به این لا تنقض یه هیئتی دارد، یه ماده ای دارد، هیئت او همین صیغه نهی میشه. ایشان اینطور می فرمود کلمه یقین در این روایات استصحاب به معنای چیه؟ متیقن. چرا به معنای متیقنه؟ یعنی مجازن، امام یقین گفته ولی قصد کرده متیقن. دلیلش همین هیئت بود. چی میفرمون؟ مرحوم شیخ میفرمون، میفرمون این لا تنقض که هیئت یه تکلیفه، تکلیف باید به امر اختیاری تعلق بگیره، در حالی که نقض یقین اختیاری نیست. چرا؟ چون وقتی شما شک کردی یقین خود به خود نقض شده، در اختیار شما نیست. میفرمود پس به خاطر این قرینه باید یقین را به معنای چی بگیریم؟ متیقن در اختیار شماست. متیقن مثلا او وضوعه، لا تنقض الوضوء، وضوع را نقض. خب این به اختیار من وضوع را نقض نکنم یعنی چی؟ یعنی آثار وضوع را مترتب بکنم، برم نماز بخونم، دست به خط قرآن، اینا اختیاری منه. اینجا مرحوم شیخ اولین گامی که در استدلال برمی‌داشت چیکار می‌کرد؟ یقین را تبدیل به چی میکرد؟ متیقن میکرد، به این قرینه ای که گفتیم. چون میگفت نقض در اختیار شما نیست، نقض یقین در اختیارتون نیست، به مجرد این که اینجا شک کردید یقین خود به خود چی شده؟ نقض شده. پس بنابراین باید اینجا به این قرینه ای که گفتیم یقین را به معنای چی بگیریم؟ متیقن بگیریم. خب همین استدلال مرحوم شیخ اشکالش این است. خوب دقت کنید، دو تا اشکال تو این بخشه. میخوایم به شیخ عرض بکنیم که اینجا یقین به معنای خودش، یقین به معنای متیقن نیست، یقین باید به همون معنای یقین باشد، هیچ مجازی هم اینجا در کار نیست. دو تا نکته را دقت کنید. یک، اولین نکته این است که ما نقض دو جور داریم. یک وقت نقض نقض حقیقیه، یک وقت نقض نقض اعتباریه. نقض حقیقی یعنی اونجایی که وجود تکوینی و خارجی شی از بین بره، وجود خارجیش از بین بره. یعنی شما یک کاری بکنی که اون شی به لحاظ وجود خارجی از بین بره، اسمشو میذاریم ولی نقض حقیقی. قسم دوم نقض اعتباریه. نقض اعتباری یعنی چی؟ یعنی در عالم اعتبار و ترتیب اثر شما ترتیب اثر را از بین نبرید، ترتیب اثر بده. پس یکی میشه نقض تکوینی، یکی میشه نقض اعتباری. حالا که ما دو قسم داریم، اگر نقض نقض حقیقی باشد، حق با مرحوم شیخ، حقیقتا یقین از بین رفته، شک آمد دیگه یقینی در کار نخواهد. اما اگر نقض نقض اعتباری باشه، نقض اعتباری عرض کردم یعنی ترتیب اثره، شارع میگوید آقا من به تو میگویم آثار یقین را مترتب کن و نقض نکن. تو عالم اعتبار، اعتبار به دست شارع دیگه، میگه در عالم اعتبار که قانون به دست منه، من به تو میگویم این یقین ولو حقیقتا وجود ندارد، اما در عالم اعتبار اثرش را باید مترتب بکن. این میشه نقض اعتباری. نقض اعتباری در اختیار مکلفه، چون حقیقی که نیست که بگیم حقیقی تو خارجه و از بین رفته. نقض نقض اعتباریه. نقض حقیقی، این دوتا رو دقت کنید، این صورت تصوریتون انشاءالله درست بشه. یه نقض حقیقی گفتیم، یه نقض حقیقی به دست مکلف، ولی نقض اعتباری. حالا سوال اینه که این لا تنقض کدوم رو میخواد بگه؟ حقیقی را میخواد بگه یا اعتباری را میخواد بگه؟ عرض ما این است که قطعا اعتباری را میگوید. چرا؟ چون شارع و قوانین شرعی مال عالم اعتباره. به حقیقت چه کار داره شارع؟ شارع به تکوین کاری نداره، شارع به عالم اعتبار فضای شرع تشریع، فضای اعتباره. اون چیزی که شارع از من میخواهد و به من دستور میدهد، احکام شرعی، همه امور اعتباری هن دیگه. میگن اون اعتبارات است که رفع و وضعش به دست شارعه. بس وقتی میگه لا تنقض، این تو عالم اعتبار داره میگه، به عالم حقیقت کاری نداره. تکرار میکنم این اشکال را دقت کنید. ما در رابطه با نقض چند مثال گفتیم داریم؟ دوتا، النقض الحقیقی و نقض الاعتبار. نقض حقیقی چیزیست که تو خارج اتفاق میفته، هست یا نیست، هست و نیست، این میشه امر تکوینی مال خارجه. اما نقض اعتباری هست و نیست نیست، باید و نبایده. باید این کارو بکنی، نباید این کارو بکنی. اگر نقض نقض حقیقی باشد این در اختیار من نیست. تا شک آمد در عالم واقع و خارج دیگه یقین خدا حافظ، این یقینه رفت. اما نقض اعتباری این در اختیار منه، میگه باید اثر نداری ولی من به تو میگم باید اثر یقین را مترتب. چشم، ما عبد تو هستیم، هر چی میگی ما مترتب میکن. مثل اونجایی که شک در طهارت و نجاست، میگه آقا تو باید بنا بذاری بر طهارت. حالا ممکنه من در واقع واقعا طاهر هم نباشم، شارع میگه بنا بذار بر طهارت. میگه چشم، استصحاب طهارت کن. ممکنه واقعا من که استصحاب طهارت میکنم واقعا اون شی طاهر نباشد، ولی من تو عالم اعتبار عبد شارع هستم. او به من میگه آقا تو این اثر رو باید مترتب کنی. میگم چشم. الان اینجا هم همینطوره، این نقضی که متعلق به یقین هست این نقض نقض اعتباریه. چرا؟ چون اون چیزی که به دست شارع است به ما هو شارع، خداوند به ما هو خالق، عالم تکوین به دستشه، اما خداوند به ما هو شارع، قانونگذار. قانونگذار از اون جهت که قانونگذاری میکند. شما به این سوال جواب بدید، فضای قانون عالم حقیقت یا عالم اعتباره؟ عالم اعتباره. پس این نقض میشه نقض اعتباری. وقتی که شد نقض اعتباری بگو آقا یقین از بین رفته، خب بره، ولی ترتیب اثرش در اختیار منه، یعنی من قدرت دارم. میگه آقا شما لا تنقض الیقین، نقض اعتباری. میگه آقا شما باید در عالم اعتبار چیکار کنی؟ ترتیب آثار یقین را بدهی. فعلا حاضر اساس، این که مرحوم شیخ فرمود یقین به معنای متعق با اون استدلال، این هر حرف تمامی نیست. یه نکته دوم بگم که دیگه مطمئن بشید که 100% اینجا یقین به معنای یقین است، قطعا به معنای متیقن. اگه اون حرف اولمون رو نپذیرفتید، این رو حتما انشاءالله میپذیرید. ببینید در صحیحه محمد ابن مسلم که همین لا تنقض الیقین بود، دو تا جمله پشت سر هم بود. حسن اینطور فرمود فانک علی یقین من وضوئک، جمله اول، ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، جمله اول. جمله دوم، خب حالا سوال من اینه، آیا یقین جمله اول با یقین جمله دوم یکیست یا یکی نیست؟ 100% یکیه دیگه، چون اون صغرا میشه این کبرا میشه. فانک الا یقینا به وضوح میشه صغرا، لا ينبغي لك ان تنقض اليقين میشه کبرا. خب حد وسط در صغرا و کبرا چه باید یکی باشه دیگه. خب حالا سوال، اگر طبق فرمایش مرحوم شیخ لا تنقض الیقین رو به معنای چی بگیریم؟ متیقن. اون علا یقین من وضوع، او که 100% به معنای یقینه، علا یقین من وضوع اونجا که یقین به معنای متیقن نیست. خب طبق فرمایش شیخ لازمش این میشه که یقین اولی با یقین دومی فرق کنه. اولی یقین به ما هو و یقین، دومی یقین به معنای خب این نمیشه اصلا، 100% خلاف ظاهره. فانک علا یقین من وضوئک ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، این صغرا کبراست. در صغرا و کبرا حد وسط باید یکی باشد، نمیشه دوتا باشه. اون جمله اول علا یقین 100% اونجا یقین به معنای یقین، اونجا به معنای متیقن نیست. نمیگیم فانک علا متیقن من وضوئک، نمیگیم که فانک علا یقین من وضوئک، اونجا که 100% به معنای یقینه. خب لا ينبغي لك ان تنقض اليقين، اینم قطعا همون یقین را میخواهد بگوید. پس اونجا یقین که به معنای یقین است و متیقن نیست، پس در جمله دوم هم یقین به معنای همون یقین با. اگر اینجا به معنای متیقن باشه صغرا و کبرا به هم میریزه، یعنی در صغرا یک استدلال ناقص میشه، چون در استدلال باید حد وسط یکی باشد. اون وقت اونجا میشه یقین، اینجا میشه متیقن، اصلا قابل قبول نیست همچین چیزی. و چون جمله اول 100% یقین به معنای یقین است و متیقن نیست، بل جمله تو ثانیتو هاکذا، این هم اشکال سوم. پس این که شیخ فرمود یقین به معنای متیقن است با اون استدلال، با این دو اشکال اساسی مواجه میشود. نتیجه چی شد؟ الیقین فی روایت شریفه به معنا نفس الیقین، لا به معنا متیقن. این قدم اول استدلال شیخ بود که بیان کردیم. میماند قدم دوم ماده نقض را بررسی کنیم که از اون ماده نقض هم استفاده میکرد. اونجا مرحوم آخوند هم اشکال بعدی را وارد میکند که انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.